با نام و یاد خداوند و عرض سلام خدمت دوستان شرمنده، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. به سوالات شما پاسخ خواهند گفت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده خدمت حضرت عالی و عزیزان شرمنده سلام عرض میکنم. انشالله امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم و پیامد این مباحث فرزندان خوب، مؤدب، صالح، متدین بتونیم تحویل جامعه اسلامی بدیم انشاءالله.
خب دوستان رو معطل نمیگذاریم، اولین سوالی رو که همکارانم آماده پخش دارند با هم میشنویم.
سلام علیکم. من داره دو فرزند پسر هستم، تازه قرار یه فرزند دختر داشته باشم. میخواستم هم برخوردم برای که جنسیت بچم فرق میکنه چجوری باشه با اون فرزندان پسرم. خیلی ممنون، با تشکر از بنای خوبتون.
بله، خب سوال شما خیلی کلیست، شاید همه برنامه های ما در واقع برای پاسخ دادن به همین گونه سوالات هست، اما این نکته خاصی به ذهنتون میرسه بفرم.
خوش میکنم. نه، جنسیت دختر خیلی مهم نیست در این قضیه، اینکه حالا دو تا پسر دارن و بنا هست خدای تبارک و تعالی بهشون دختر بده، این خودش نکته خاص و ویژه‌ای نداره. نفس تولد فرزند جدید خیلی نکته داره.
بله،
رفتار والدین و اطرافیان خیلی مهمه. من به این مادر بزرگوار عرض میکنم خیلی خیلی عنایت بفرمایید، اگر شما برخوردتون حساب شده در این قضیه نباشه بعد از تولد فرزند جدیدتون، چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، و اطرافیان برخوردهای صحیح و حساب شده ای نداشته باشن، از اون فرزند جدید چه دختر چه پسر در حقیقت رقیبی هولناک درست میشه و اون خیلی مشکل سازه. اون برخورده هستش که حسادت فرزندان قبلی رو خیلی تشدید میکنه و اونا رو دچار مشکل میکنه. لذا اونجا باید دقت بفرمایید. مثلا یکی از مسائلی که واقعا مشکل سازه به نظر بنده، و من یک بار هم گفتم این رو، امیدوارم بازم دوباره میگیم، امیدوارم ایشالله فرهنگ بشه و عزیزانی تماس میگیرن میگن فلانی ما فرهنگ کردیم اینو در بین نزدیکانمون با هم دیگه، که همه با هم شنونده برنامه شما هستیم، اینو الحمدلله جا انداختیم و داریم فرهنگش میکنیم و خوب جا افتاده. و اون این نکته است که عزیزان، وقتی فرزند کوچکی به دنیا میاد و شما به دیدن مادر میرید و به دیدن اون فرزند میرید، خب این خیلی فرهنگ خوبیه که ما کادو میبریم، هدیه میبریم، خیلی چیز خوبیه. این هم توجه به اون والدین در حقیقت تفقدش، نفس کار خیلی خوبیه. اما چرا برای اون کوچولو هدیه میبرید؟ ما اینو میخواییم عوض کنیم. ما میگیم شما این همین هدیه رو برای فرزند قبلی ببرید. حالا در موردشون دو تا فرزند هستن، ولی در موردی یه دونه است. کادو رو ببرید، هدیه رو ببرید، ولی برای بچه های اول ببرید. این در حقیقت تداعی معانی، با ورود اون کوچولو به او هدیه ای رسیده، ورود اون کوچولو برای شیرین میشه. بسیار در کاهش حسادت او، حس حسادت او مؤثره. یا توجه زیاد والدین و اطرافیان. واقعا این فرهنگ باید بشه که اطرافیان وقتی میان به دیدن فرزند تازه به دنیا اومده به او خیلی توجه نکنن، به بزرگترها و بچه‌های قبلی توجه کنن. حتی هیچ لزومی نداره اول که میان برن سراغ اون کوچولو، چون او قبلن که میومدن سراغ بزرگتره میرفتن، کوچیکی نبوده، برن سراغ بزرگتره با او بازی کنن، حال احوالی بکنن، بعدم چه خود اون کوچولو میگه مثلا خاله، دایی، عمو، مامان بزرگ، بریم آبجیمو ببین، یا ببین آبجیمو ببین، خب اون خیلی خوبه که حالا او دست شما رو بگیره ببره. خب متاسفانه توجه ها زیاد میشه به فرزند تازه به دنیا اومده، اون فرزند اولی به حاشیه میره، او دیگه مورد توجه نیست، این کوچولو میاد به متن، ایناست که مشکل سازه. به ویژه حالا اگر دختر باشه این فرزند که ایشون فرمودن، من این نکته رو عرض بکنم، حالا تعبیرهایی که دیگه به کار میره ولی دختر، تعبیرهای حالا دیگه لطیفتره، ملوس و گل و سنبول و نانازی و چیچی و اینا، خب هر حال، ولی برای پسر نه، شاید کمتر این تعبیرها به کار بره.
دختری دارم شاه نداره و از این گونه تعابیر که پدرها معمولا بیشتر رابطه عاطفی برقرار میکنن.
بله بله، خیلی ارتباط عاطفیشون با دخترها خب بیشتره، بعد قربون صدقه بیشتر میرن. حتما به میزان قربون صدقه رفتناتون توجه بکنید جلوی بچه های بزرگتر. خب توجه داشته باشید، اگه میخواید اون کوچولو رو ببوسید، اول بزرگترها رو ببوسید، اون پسرها رو ببوسید، تعبیرهایی که به کار میبرید خیلی توجه کنید. همین که جناب عالی فرمودید، خب این تعبیرها برای دخترها خیلی غلاظ و شداد میشه و خیلی عاطفی تر میشه. حالا اگر اون گل نازه، خب پسرم بشه عسل بابا بشه، شیرین بابا بشه، عیب نداره. ما عسل و گل و شیرینی و چیچی همه رو برای اون دختر کوچولو یا اون فرزند نورسیدمون به کار نبریم. یه نکته ای که در این مورد به ویژه و خاص عرض میکنم، چون فرمودن دو تا فرزند دارم، نفرمودنم که دو تا پسر رو دوقلو هستن که اینا هم سن باشن. به احتمال خیلی دو تا پسر هستن که با اختلاف سنی، توجه داشته باشید که تو این وضعیتی که دو تا فرزند دارید و فرزند سومی میاد، فرزند وسط فشارش خیلی بیشتره. اینو خیلی از خانواده غافلن. اینو داشته باشید. فرزند وسط شما مشکلاتش بیشتره. چرا؟ چون فشار دو سویه است. هم از طرف اون داداش بزرگه تحت فشاره، بالاخره او یک حالت بر حکومتی بر او داره، آزادیای بیشتری داره، این نداره. از اون طرف میبینه که داداشش حق داره بره بیرون، دیرترم بیاد، او حق نداره، او از اون طرف تحت فشاره. از این ورم که یه هوو براش اومده، بهش توجه میکردن، حالا اون تحت آقادی بوده تا حالا و کوچولوی خونه بوده، حالا دیگه نیست، باز یکی دیگه اومده. لذا انعد بفهمید، به فرزند وسط بیشتر انعد داشته باشید که بدونید فشارهای رویش بیشتره و یه مقداری از فشارهای روی او بکاهید.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که موفق باشن خواهرمون و مشکلی پیش نیاد. بشنویم سوال دیگری رو از شنونده دیگری.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما کارشناس محترم برنامه. یه سوال داشتم، این که میگن خانمایی که باردار هستن هرچی که بهتره که مثلا به عقاید مذهبی و اینا بیشتر اعتقاد داشته باشن و بیشتر مثلا قرآن بخونن و نمیدونم با وضو باشن و اینا، خیلی رو بچه‌شون تأثیر میذاره. بعد می‌خواستم ببینم مثلا من که باردار هستم اینا رو رعایت کنم. بعد یه همسایه‌ای داریم که تو خونه‌شون شو میذارن، مثلا اهل فیلم‌های افتضاح هستن. بعد می‌خواستم ببینم آیا ربط آمد من به اونجا و ندیدن این فیلم‌ها، یعنی وقتی من میرم اون فیلم‌ها رو نمیذارن، فقط ما میریم هم دیگر رو می‌بینیم، یه صله رحمی هست و اینا، رو بچه تأثیر می‌ذاره یا نه؟ آیا مثلا میوه‌هایی که میاره، چایی که میاره، من نباید بخورم یا اینکه بخورم؟ خواستم ببینم که من با این همسایه قطع رابطه کنم بهتره که رو بچه‌م تأثیر نذاره. میگم وقتی من میرم فیلم نمیذارن، فقط صحبت میکنیم چون منو میشناسه. خواستم ببینم آیا رفتن من به اون خونه ای که بالفرض مثلا اگه گهگداری آدمای حالا ناجور میرن خونه‌شون و اهل فیلم‌ها هستن، خواستم ببینم آیا صلاح هست من برم یا نه.
بله، دقت ایشون در اینکه تربیت فرزند از قبل از تولد شروع میشه واقعا قابل تحسینه، اما این مقدار حساسیت های لازمه به نظر شما یه ده نمید؟
به هر حال فضایی که در اون گناه انجام بشه ولو در حضور ایشون اون گناه انجام نشه، اون فضا فضای مطلوبی نیست، واقعیتیه. ببینید شما نهایت بفهمید خود مکان توی مثلا ثوابهایی که برای ما میدن چقدر اثر داره، و حتی در گناهی که انجام میشه در عقابش، مثلا اگر کسی مرتکب خلافی تو ماه مبارک رمضان بشه، او زمانه دیگه فرقی نمی کنه که حالا ماه رمضان یا غیر، نه، میگن اونجا عقابش بیشتره. یا کسی خلافی رو در مسجد انجام بده، اون خیلی جرمش بیشتره.
بله.
یا کسی عمل ثوابی رو در مکه انجام بده، مثلا نمازی رو که در مکه میخونه کجا تا نمازی رو که تو خونش تو ایران میخونه. پس فضا مهمه، واقعا مهمه. در فضایی که در اون گناه بشه به اعتقاد بنده نامطلوبه. این یک نکته که خوبه توجه داشته باشن.
بله.
بعد ولی نکته مهمتر، حالا شاید هم تو که حضرت عالی فرمودید، اون خیلی با تجربه این که حالا نمیذارند و گناهی اون لحظه‌ای که این مادر بزرگوار اونجا هستن گناهی انجام نمیشه، ولی به هر حال دیدن خود گناهکاران این خودش مهمه. بلاخره مگه نفرمودن که اینا اهل فیلم و ابتذال؟ و حالا ما فرضمون اینه که به هر حال یه خانواده فاسد، خلاصه ما فرضمون اینا، حالا یه وقتی مسلمونن نماز خونن، حالا یه خطایی میکنن و به هر حال سعی میکنن لاپوشونی کنن دیگران، اون بحث دیگه ای داره، اون بحث دیگه ای داره. ولی ما حالا خلاصه فرضمون اینه که این خانواده خانواده مطلوبی نیستن، معتقد به مسائل شرعی نیستن، اهل عبادت و نماز و اینا نیستن، خلاصه اهل فسق و فجورن. خب اگر چنین چیزیش باشه، ما حتی در حالت عادی دستور داریم به گناهکاران به چهرهشون نگاه نکنید. در حالت عادی حتی ما دستور داریم نگاه نکنید، چه رسد به این که شما دیگه انسان مادری در حالت یک ایام ویژه باشه و اون ایام بارداری. چرا؟ چون قبلا هم عرض کردیم، لذا ما توصیه کردیم که در اتاقتون تصاویر و مناظر مطلوب بزنید، حتی عکس یه آدم زشت رو نزنید، چون هی شما نگاه میکنید روی جنین اثر میذاره. خب طبیعی است که در این ایام دیدن چهره گناه و آدمایی که نور خدا در چهرهشون نیست اثر منفی میذاره. ما توصیه‌مون اینه که در این ایام چهره صالحان رو ببینید، چهره پرهیزکاران رو ببینید، چهره‌های نورانی رو ببینید. اینا رو فرزند شما قطعا اثر میذاره. همینطور که عرض کردم، ما حتی در حالت عادی هم دستور داریم. از عیسی ابن مریم علیه السلام پرسیدند یا روح الله من نجالس، یا روح الله من نجالس، ای روح خدا با کی بشینیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بندازه. طبیعی است وقتی ما به همچه خانه‌ای بریم، این چهره ها رو که ببینیم به یاد خدا نمیفتیم، ما به یاد شیطان میفتیم. پس در این ایام باید به کسی نگاه بکنیم، به چهره کسی نگاه بکنیم که ما رو به یاد خدا بندازه. ولی در هر صورت این قسمت قضیه خیلی حساس نیست. همینطور که شما فرمودید، نه حالا اگر یه وقتایی هم ضرورتی پیش اومد و رفتید و اینا، خیلی حالا سخت نگیرید، ولی خوبه حالا با توجه به میزان حساسیت آدم ها و میزان تدینشون و اون به هر حال انتظاری که از فرزندشون در آینده دارن دیگه این برمیگرده. ولی در مورد قسمت دوم سواله خواهر بزرگوارم که در مورد قضای اونها بود، این قضیه جدی‌تر میشه.
بله.
چون فرمودن چای میارن، میوه میارن، شیرینی میارن. ببینید جناب بهنامی عزیز، خب خانواده‌ی خوب ما که به هر حال مخاطب شبکه معارف هستند و این صدای فضیلت، برنامه زمزم احکام رو میشنوند و با مسائل شرعی آشنا هستند. در شرایط عادی میدونید ما دستور شرعیمون این هستش که در شرایط عادی شما وقتی به منزل کسی رفتید و تردید دارید که آیا او سهم مبارک امام میده، خمس میده، نمیده، این مالش حلال حرومه، شما وقتی میرید مفر شرعی ما داریم که این غذایی که من الان میخورم آیا یقین دارم که از پول خمس نداده است؟ یقین ندارم، واقعا یقین ندارم. فرمودن که نه شما عیب نداره، برید استفاده کنید، چون شما یقین ندارید. چه بسا این غذا غذایی است که به او کسی پولی هدیه داده، هدیه کسی بهش داده و این غذا رو از پول هدیه خرید، تفحص هم لازم نیست.
چون اصل بر حلال
بله 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 اصل بر حلال بودنش هست، تفحص هم لازم نیست، چون انسان دچار عسر و حرج میشه. در شرایط عادی مفر شرعیه، چون یقین ندارید. حتی بعضی خیلی چون حساسن در همون شرایط عادی هم معتقد هستن که اثر وضعی بالاخره داره، درست آلو شهر مقدس اجازه داده ولی اثر وضعی داره، و حتی مثال همون پیراهن سفید رو میزنن که پیراهن سفید خونی شده، ما میشوریم میشوریم پاک میشه ولی لکه خون میمونه و این ممکنه اثر وضعی داشته باشه. بنده عرض میکنم که در هر صورت ما در شرایط عادی مفر شرعی داریم، نیازی نیست خیلی سخت بگیرید. اما الان موقعیت این مادر بزرگوار یه موقعیت ویژه است، این خیلی فرق میکنه. الان ایشون باردارن و خیلی قضیه قضا خیلی خیلی روی جنین اثر داره، لذا من توصیه‌ام اینه نخورید شما. من توصیه‌ام اینه که شما اگر هم حالا میرید اونجا، حالا به بهانه‌هایی که خودتون دیگه باید به هر حال دقت داشته باشید، نخورید. ما روایت داریم قف عند الشبهه، اینجا دیگه به هر حال شبهه هست بیست، و به ویژه که شما وضعیتتون وضعیت خاصه. ممکنه بگن آقا حالا یه وقتی من میرم اینجا و به هر حال تو رودرباشتی گیر میکنم و به هر حال دیگه ضرورته، اگر ضرورتی پیش اومد و احتمال میدید وقتی میرید مجبور میشید از غذای اونها و اون میوه اونها بخورید، سعی بفهمید با طهارت باشید در حالت بارداریتون، با یاد خدا بخورید، حتما بسم الله بگید، به کمترین مقدار بسنده کنید و میزان اون چیزی که مصرف کردید صدقه بدید. این کار رو ما میکنیم که اون اثر وضعی رو و اون آثاری رو که عرض کرده بودیم قبلا روی جنین ممکنه داشته باشه، غذای شبهناک نداشته باشه. در هر صورت چون سوال آخرشون این نقطه آخری خلاصه این بود که آقا اجازه میدید من چیکار کنم، قطع رابطه بکنم یا با مجموعه شرایطی که فرمودن توی سوال و ما فرضمون اینه که این خانواده خانواده ایست که دنبال فسق و فجوره و خلاصه ممکنه حالا اسمن مسلمان باشن ها، کافر نیستن، مسلمان ولی خلاصه اهل رعایت نیستن، من نظرم اینه که شما ارتباطتون رو به ویژه در این چند ماهی که باردار هستید قطع کنید، اما این قطع رابطتون آشکارا نباشه، یه جورایی به بهانه‌ای پیدا کنید. خلاصه اولا که شما مسلمونید و اونها مسلمانن ولی اهل رعایت نیستن، ایشالله امیدی هستش که شما همین ارتباطی که دارید این نفس ارتباط شما ارتباط خوبی بوده. چرا؟ چون شما قطعا نظر شریفتونم بر این بوده که اثر بذارید توی اون خانواده. اگر شما احتمال میدادید که اثر نمیذارید و اونا رو شما اثر میذارن که اصلا از اول رفاقت نمیکردید، ما که با هر همسایه‌ای رفاقت لازم نیست بکنیم. این که شما ارتباط برقرار کردید حتما همچی دلیل الهی داشتید، این زمینه رو از بین نبرید حیفه.
بله.
پلها رو پشت سرتون خراب نکنید، یه جورایی حالا فعلا قطع ارتباط داشته باشید، آشکارا نباشه، با بهانه‌ای باشه، تا بعد از اینکه فرزندتون به دنیا اومد و این موقعیت ویژه رو شما گذروندید، خب بعدش مشکلی نداره، باز ارتباط برقرار میکنید تا بتونید ایشالله روی اونا اثر بذارید. امیدوارم ایشالله این دیانت شما روی اونا هم اثر بذاره. این خلاصه جناب برنامه نکته مهمیه که ما
بله.
همیشه متأسفانه خیلی وقتا حالت گریز داریم و این چیز خوب نیست. به هر حال ما رسالتی داریم، ما باید ارتباط داشته باشیم، روی دیگران اثر بذاریم. بله، الا اینکه احساس بکنیم واقعا مطمئن باشیم که دیگران روی ما و فرزندانمون اثر میذاره، خوب اونجا دیگه وظیفمون حفظ خودمون و فرزندانمون است. ولی اگر ما احتمال بدیم که میتونیم اثر بذاریم، حیف ما این ارتباط رو قطع نکنیم و بتونیم ان شاءالله رو دیگران اثر مثبت بذاریم
ان شاءالله. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
الو، پرسش پاسو. سلام علیکم.
سلام.
فرزند پسر دارم 8 ماهه، اون خیلی به من وابسته، به غیر از منم پیش هیچ کسی نمیره. اگر هم مثلا خواهر یا برادرم اونو بغلش بگیرن خیلی شیون رو میندازه، بعدش هم فوری خودش تو بغل من میندازه. من مونده الان به اون چیکار کنم؟ از طرفی هم وقتی تو خونه خودمون هستیم همش میخوام من کنار اون باشم، بعدش وارد آشپزخونه هم که بشم دوست داره فقط بغلم کنمش. من مونده برای اون چه راه حلی رو انجام بدم که اون اخلاقش رو مثلا عوض کنه؟
بله، خب بفرمایید جناب آقای دهنوی، توصیه‌ای دارید خدمت خواهر شنوندمون؟
بله، فرمودن فرزند 8 ماهشون که وابستگی پیدا کردن.
بله،
خب شما عنایت داشته باشید که اولا تا زیر 1 سال نگران نباشید، اصلا تا زیر 1 سال دوران دلبستگی بچه هاست و اصلا نگران کننده نیست. ما اصلا اینو وابستگی نمیگیم تا زیر 1 سال، تا زیر 1 سال ما دلبستگی میگیم.
حتی فکر کنم تا این لحظه که برنامه داره پخش میشه دیگه فرزند ایشون 1 سالش تموم شده.
بله قطعاً
فاصله میفته بین
بله
سوال
بیشتر شده. حالا برای موارد مشابهی که فرزندشون در این سن هستن ما جواب میدیم، ان شاءالله برای عزیزان شنونده اون مفید باشه. خدمتتون عرض بکنم زیر 1 سالگی که دوران دلبستگی بچه هاست و ما وابستگی نمیگیم، وابستگی به طور معمول از 1 سالگی به بعد شروع میشه.
بله،
این رفتارهای کوچولوی 8 ماهه دلیلش این هستش که او دیگه والدینش رو در این سن میشناسه. الان به مرحله ای رسیده که والدین رو قشنگ دیگه میشناسه و تشخیص میده از غریبه و دقیقا در وضعیتی هستش که امنیت رو از اونا میخواد، خلاصه در جستجوی امنیت از والدینه و وقتی یکی از والدین در کنار او دیگه نیست این عدم حضور رو میفهمه. اینم جالبه ها، چون تا قبل از این سنین ماهای اول اینا هم حتی حس نمیکنه خیلی، که حالا الان مامانش رفت یا باباش رفت، ولی الان حدود 7 ماهگی و 8 ماهگی و اینا او دیگه الان عدم حضور والدین رو هم حس میکنه و متوجه هستش که مامان و بابا از پلو اون رفت، این رو میفهمه و لذا احساس خطر میکنه. وقتی شما از او دور میشید احساس خطر میکنه و این احساس خطر کاملا طبیعیه و جالبه بدونید که او تلقیش اینه، او گمانش اینه که وقتی شما میرید دیگه نمیاید، وقتی شما میرید دیگه بر نمیگردید، لذا میچسبه، لذا پای شما رو میگیره، دست شما رو میگیره، به شما میچسبه، همین چیزایی که خودشون فرمودن. عرض میکنم که الان خیلی نگران کننده نیست، ولی شما خوبه که از همین الان دیگه کم کم شروع کنید، در این حال که حالا توجهتون تا یک سالگی من عرض کردم چون دوران دلبستگی هست بیشتر باید باشه، اما از یه راههایی هم استفاده بکنید که این وابستگی ایشون رو که میگم بازم نمیتونیم بگیم حالا وابستگی به اون معنا، تعدیل بکنید. راهش هم اینه، برای این سن ما برای سنین دیگه هم راهکارهای دیگه داریم، برای این سن رفع نیازمندی هاشه. بدونید گرسنگی و نیاز رفتارهای حاکی از وابستگی رو در پی خواهد داشت. بچه‌های در این سن باید نیازشون برطرف بشه و گرسنه نباشن. راه دوم برای تعدیل این حالتی که در او ایجاد شده، ایجاد آرامشه. بدونید بچه‌های در این سن وقتی خستن، استراب دارن یا ناراحتی دارن، وابستگیشون بیشتر میشه. این حالت چسبیدنشون به والدین و اینا بیشتر میشه. بنابراین شما فضا رو براشون آرام کنید. راه سوم محبت. هر قدر شما بیشتر به او محبت بکنید، او احساس امنیت بیشتری میکنه. لذا این فکری که ما محبت زیادی نکنیم، او لوس میشه، تا زیر یک سالگی رو ما خیلی صلاح نمیدونیم. چرا؟ البته شما باید باز مراقب گریه های او باشید. یه وقتی اگر خواست از ابزارهای استفاده بکنه و سوء استفاده بکنه، مراقب باشید. تا سه ماهگی بود که ما گفتیم مطلقا توجه کنید. تا سه ماهگی هستش که بچه ها کولیک دارن و اون گریه های عصبیشون رو دارن، مطلقا توجه کنید. حتی 10 ثانیه هم اجازه ندید بیشتر او گریه کنه، برسید زود بهش، سیرش رو خوش کنید، چیکمش رو سیر کنید. ولی 3 یا 4، البته بچه ها فرق میکنن، 3 یا 4 ماهگی به بعد رو گریه هاشون باید حساب شده عمل کنید. اگه باز بخواید مثل اون 3 ماه اول توجه کنید، او لوس میشه. ولی محبت رو نه، محبت رو تا 1 سالگی بیشتر بکنید. هر قدر محبت شما بیشتر باشه، او احساس امنیت میکنه. راه چهارم برای این که این حالت کمتر بشه و تعدیل بشه، بازیه. آقا 8 ماهشه، 7 ماهشه، 8 ماهشه، با او بازی کنیم. بله، چه جور بازی؟ دالی دالی خیلی بازی خوبیه، به این معنا که دستاتون میذارید رو صورتتون، بعد ور میدارید میگید دالی، باز دوباره میذارید ور میدارید. همین که وقتی شما دستتون رو میذارید دوستتون، او فکر میکنه شما نیستید. میخواییم ما این غیبت و حضور رو به او بفهمونیم و کم کم یاد بگیره. شما وقتی این کار رو میکنید، دستتون رو میذارید دوستتون، میبینه نیستید، و بعد ور میدارید میبینه هستید، میفهمه که آن پس شما بر میگردید، میرید و بر میگردید، قایم میشید و حاضر میشید. این بازی البته برای بالای 5 ماه، ما برای سنین بالاتر البته بازی های دیگه ای داریم، مثل قایم باشک که حالا ایشالله باز توی سوال ها هست جواب خواهیم داد و توضیحات بیشتری میدیم. در ضمن برای این که این میزان وابستگی ایشون به شما کمتر بشه، یک راه دیگه رو هم من پیشنهاد میکنم، اجازه کشف به او بدید. اون دیگه الان 4 دست و پا اینور اونور میره، داره میخزه، اجازه بدید بره، یه دوری میزنه برمیگرده، در بازگشت نشون بدید خیلی خوشحالید. اینو تقریبا شما تشویقش میکنید که دوری بزنه اینور اونور، همین که خلاص جهان خارج رو کشف بکنه، آشنا با محیط اطرافش بشه، همین هم یه مقداری در کاهش وابستگیش به شما انشالله مؤثر خواهد بود.
بله.
ما برای وابستگی های البته دیگه سنین بالاتر نکاتی داریم که انشالله باز عرض خواهیم.
بله، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. یک سوال دیگر رو از شمالی دیگر با هم بشنویم.
شما یه نبه 8 ساله داریم، پدر مادرش مثلا چیزم کارمنده ولی پیش من هست، خیلی پرخاشگره. مثلا یه چیزی بهش میگه زود ناراحت میشه، جیغ میزنه، پرخاشگره. بعد میخواستم ببینیم چجوری باش برخورد کنه. مثلا یه چیز بعد یه مثلا برمیگرده به اون میگه، میخواستم چجوری باش برخورد کنه.
بله، خب دختر 8 ساله‌ای که پرخاشگری میکنه این گونه، به نظر شما آقای دهنوی چه برخوردی باید بکرد؟ در برنامه قبل سوالی داشتیم در مورد بچه های 3-4 ساله‌ای که اشیا رو پرت میکنن، شما اونجا برای ما گفتیم که
2 سال خورده‌ای. بله، بچه های 2 سال خورده‌ای بودن. که
در برنامه قبل ما سوالی داشتیم در مورد کودکان 2 سال و نیمه که اشیا رو پرت میکنن، شما اونجا برای ما گفتیم که پرت کردن اشیا توسط این بچه های در این سن به معنی از در اعلام دشمنی و آزار و قلدری نیست. بله، ولی در این سن چی با اینجا در واقع با همچین شرایطی چه باید کرد؟
بله، پرخاشگری 8 ساله مهمه، باید برای اصلاح این بکوشید. حالا من متوجه نشدم در سال فرمودن دختر خانم یا پسر، گویا فرزند 8 ساله ای دارن، فرقی هم نمی کنه. حالا دختر خانم باشن یا پسر، به هر حال باید اصلاح بشن، چون بر اساس پژوهش ها احتمال بیشتری هستش که بچه‌هایی که در 8 سالگی پرخاش میکنن در بزرگسالی هم رفتارهای پرخاشگرانه و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشن. یه ویژگی داره، خلاصه ویژگی خاصی داره این 8 سالگی که خوبه اصلاح بکنید و توجه بفهمید به این قضیه. خب چه کنیم آقا، این برای اینکه پرخاشگریشون کاهش پیدا بکنه و تعدیل بشه چه کنیم؟ اصلش رو که نمیشه از بین برد در هیچ ویژگی بچه‌ها رو، اصلا شاید صلاح هم نباشه. بالاخره اینا خود همین پرخاشا یک راهی برای تخلیه، بالاخره او تخلیه میشه، احساساتش رو ابراز میکنه. ولی بحث اینه که باید تعدیل بشه. حالت افراط این پرخاشگری و ایناست که زندگی‌های خانواده‌های عزیز رو دچار مشکل می‌کنه. به الگوها توجه داشته باشید. البته ایشون مادر بزرگ بودن. خب خودشون و پدر و مادر این کوچولوی 8 ساله باید به نقش الگویی خودشون توجه داشته باشن. من به خانواده‌های عزیز توصیه میکنم که هیچگاه مقابله به مثل نکنید. چرا؟ چون وقتی مقابله به مثل شما میکنید، او پرخاش میکنه، شما پرخاشگری میکنید، در حقیقت شما دارید جواز شرعی به او میدید. جواز دارید به او میدید، دارید میگید که پس تو هم کار درسته. چرا؟ چون من دارم خودم پرخاش میکنم، من که دارم از این ابزار استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی که این کار درسته، پس تو هم این کارو بکن. در حقیقت ما او رو تثبیتش میکنیم. در این قضیه پرخاشگری بدونید نصیحت زیادی جواب نمیده، به ویژه به شکل سخنرانی اگر بخواد باشه، صحبتای طولانی و نصیحت و اینا جواب نمیده. سعی بفهمید بیشتر از تربیت خاموش استفاده بکنید، نگاه و سکوت. چرا؟ چون شما وقتی اون لحظه بخواید نصیحتش بکنید چیزی بگید، دو پرخاشگریش بیشتر میشه. حالا دیگه حالت التهابی داره، وقتی شما بهش پیله میکنید بدتر قشقرق را میندازه. چه کار کنیم آقا؟ پس ما انگار نه انگار میگید مقابله میمیست که نکن، میگید نصیحتش هم که نکن، و چه کار کنیم؟ اون لحظه یه نگاه معنادار، سکوت و البته روترش کردن. او باید بفهمه غلط کارش داره، اشتباه میکنه. یه نگاهی بهش بکنید، نگاهی که حاکی از ناراحتیتونه و عدم رضایتتون هست، روترش بکنید، ولی سکوت کنید، چیزی نگید. چرا؟ چون در مقابل سکوت و نگاه شما او دیگه نمیتونه کاری بکنه، چون شما کلام بر زبان جاری نکردید که او حالا باز مقاومت بکنه و نمیتونه خلاص مقاومت بکنه. به ویژه که خب بدونید وقتی ما که عرض میکنیم شما نصیحت اون موقع نکنید، نکتش هم اینه که مشکل فرزند ما که جهل نیست. آخه ما نصیحت که میکنیم میگیم پرخاشگری نکن، یعنی اون نمیدونه که الان داره اشتباه میکنه؟ او واقعا نمیدونه که الان کارش غلط بوده؟ میدونه. فرزند ما مشکلش جهل نیست که ما الان میخوایم او رو عالمش بکنیم. اینو میشه گذاشت در موقعیت‌های عاطفی و همون که عرض کردم، زمانی که متوسط فرصتی باشید که او میاد اظهار محبتی میکنه، مادر رو میبوسه، مامان دوستت دارم، بگید مامان جون منم دوستت دارم، فقط از یه چیزی قصه میخورم. چیه مامان؟ همین پرخاشگریه که میکنی، داد و فریادایی که میکنی، خلاصه من راضی نیستم از اونجا. مقاومتش خیلی کمه. بذارید این رو برای موقعیت‌های عاطفی. به ویژه جناب بهرامی وقتی بچه‌ها پرخاشگری می‌کنن و یه حالت عصبانیتی دارن، اونا الان خودشون هم التهاب دارن به اندازه کافی. نصیحت شما و آموزش شما دقیقاً مثل اینه که فرزندتون افتاده توی استخر داره غرق میشه و شما بخواید اون لحظه به او آموزش شنا بدید، فایده نداره، بابا اون داره غرق میشه. حالا بگیر بکشش بیارش بیرون، بذار یه مدتی هم بگذره، حتی خارج از استخر هم بهش حالا آموزش نده، چون هنوز التهابش از بین نرفته، بذار 6 ماه هم بگذره، بعد حالا زمینه سازی کن. برای قضیه پرخاشگری هم همینجور، اون لحظه خلاص فایده نداره، اثری روش نمیذاره.
بله،
توجه به عوامل جانبی پرخاشگری داشته باشید، بدونید الگوها یکی بود که عرض کردم الگوها باید اصلاح بشن. اگر خودتون پرخاش میکنید با همدیگه، پدر مادر، با همکار، بیرون، دیگران، تو ماشین، حتی تو بیرون، تو اجتماع، اینا رو اصلاح بفرمایید. ولی توجه هم داشته باشید که یه سری عوامل دیگه هم در پرخاشگری موثرن، مثلا گرسنگی، با باعث وقتی شکم خالیه اسید معده بیشتر میشه، اسید روی اعصاب سلسله اعصاب اثر میذاره، عصبی میشه شخص، حرارت زیاد به ویژه برای این سن بدونید نمیفهمم ها مشکلش چیه، ولی الان به هر حال اتاق خیلی گرم شده، پوشش اونقدر زیاده که احساس خفگی میکنه و داره حرارت زیاد شده، حرارت بدنش زیاد شده، به ویژه در این سن ازدحام، شلوغی منزل اینا میتونه یک عامل باشه، ورزش های سنگین، تحرک زیاد بدونید باعث اعصاب خردی و پرخاشگری میشه، ورزش های سنگین باعث افزایش آدرنالین در خون میشه و طبیعی هم هستش که وقتی آدرنالین افزایش پیدا میکنه باعث عصبانیت میشه، یه سری انگیزه های ناخودآگاه هست که بدونید اونا هم دخیل عنایت داشته باشید، مهم اینه که ما بدونیم خلاصه یه همچه انگیزه هایی دخیله، مثلا ناکامی، اون یه خلاصه کاری داشته ناکام مونده، توی این کاره موفق نبوده، حالا داره پرخاشگری میکنه، با دوستش یا با معلم درگیر شده، ربطی هم به خونه و شما نداره ها، همینجا وقت او پرخاشگری میکنه، مگه چیکارت کردیم ما، آخه چه اچافی ما در حقت کردیم، نه شما نکردید، شما نکردید، ولی چه بسا معلم کرده، چه بسا دوست کرده، شاید او اضطراب داره و این اضطراب باعث عدم امنیتش شده، شاید سردرگمه، یک عامل پرخاشگری بچه بدونید سردرگمی هست، او کلافه از خلاف برنامه‌اش به هم ریخته، کمکش کنید از این سردرگمی او رو درش بیارید. درباره بددهنیش که فرمودن او بددهنی هم میکنه، گاهی حرفای زشتی میزنه، به ارتباط با همسالانش توجه داشته باشید، بدونید یکی از عوامل آموزش بددهنی و واژگان زشت به فرزندان ما، دوستان و همسالان هستن، به سخنان خودتون خیلی توجه بفرمایید، والدین محترم، مادر بزرگ اینو خیلی باید توجه کنن، گاهی ما یه واژه میگیم خیلی واژه بدی نیست، فحش به اون معنا نیست، ولی به هر حال کلمه ایست با بار منفی، مثلا خیلی عذر میخوام بگم میگید احمق، درست شما میگید احمق، احمق فحش آنچنانی است که بالا ما بهش بگیم بددهنی، ولی به هر حال شما دارید یک مجوزی میدید که او هم مشابه همین، خب خیلی بده که یک فرزندی به پدرش بگه احمق، خیلی بار منفی داره در این موقعیت، ولی خلاص این مجوزی است که او خب احمق چه فرقی میکنه، حالا احمقم فحش یک کلمه بدتر از این هم اونم بده دیگه، خب من حق دارم که، بعد زمینه ها رو از بین ببرید، بدونید که همون فشارهایی که ما به بچه ها میاریم زمینه ایجاد میکنه، در موقعیت های عاطفی همینطور که عرض کردم او رو نهی بکنید، با استدلال هم باشه، مثلا خیلی خوبه که به بچه ای که بددهنی میکنه بگید عزیزم ببین شما الان به مادرت به پدرت کلمه زشتی میگی، ما پدرتیم، من پدرتم، من مادرتم، من تحمل میکنم ولی دیگران تحمل نمیکنن، خلاصه احساسات دیگران رو جریحه دار نکن، بهش یاد بدی تا مدتی زیر لب بگه، تا مدتی تو دلش بگه و بعد میتونید الفاظ مناسبی رو برای تخلیهش جایگزین کنی، چون به هر حال او وقتی پرخاشگری میکنه ناخودآگاه کلماتی رو هم به زبان میاره، میخواد تخلیه بشه،
بله.
این طبیعی هم هست، خب شما میتونید الفاظ مناسبی رو تخلیه برای تخلیه او جایگزین کنید، اون مثلا اگر میگه احمق بیشعور که اینا، خب زشته دیگه، حرف زشته، میتونید بهش یاد بدید بگید که عزیزم بگو بی منطق، حالا بگو بی منطق مدتی، هم که میگه بی منطق، آخه این چه کاری بود کردی، خب با بی منطق باره منفیش خیلی کمتر از احمق و بیشعور و اینهاست، البته شما میتونید برای ایشون از شیوه محرومیت هم استفاده بکنید، به ویژه پول تو جیبی میتونید بهش بگید از من دیگه اگه راه ها رو رفتید و این نکات که عرض کردیم جواب نداد، بهش بگید که ازم من دیگه چاره ای ندارم، از این به بعد به ازای هر واژه زشتی که گفتی مثلا 50 تومن از پول تو جیبیت کم کنم، حالا اگه مثلا 200 تومن روزانه بهش میدید، یک کلمه زشت گفت 50 تومن، دو تا گفت 100 تومن، ولی خب سعی بفرمایید که یه جورایی اگرم بیشتر گفت نشنوید که مجبور نشید کل پول تو جیبیشو قطع کنید، چون اگر این کارو بکنید مشکل دیگه ای درست میشه، بعد دست روزی به کیف شما میکنه و جیب پدر و خدای نخواسته ممکنه جاهای دیگه، و اون مشکل جدی تره تا اینکه حالا این کلمات رو به کار میبره. شما موفق باشن.
سپاسگزارم از شما و پاسخهایی که به سوالات شنوندگان ما دادین. اگر نکته‌ای در مورد این سوال باقی مونده باشه انشاءالله در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. اگر کتاب آمادی معرفی دارید بفرمایید.
در مورد اون سوالی که قبلا جلسه قبل شده بود اجازه بفرمایید من حیفم میاد کتابی رو معرفی نکنم، مادر سوال فرموده بودن که من فرزندی دارم که از پدر ایشون جدا شدم و الان نمیدونم که آیه مطلب رو بگم به فرزندم یا نه، که ما مفصل توضیح دادیم.
بله.
این کتاب بسیار خوبی است برای خانواده‌های عزیزی که این وضعیت رو دارن و تک سرپرست در حقیقت هستن. کلیدهای تربیت فرزند در خانواده‌های تک سرپرست، نوشته کارل پیکارت. خانم سارا رئیسی توسی این کتاب رو ترجمه کردن. این کتاب از انتشارات صابرین هست، 240 صفحه رقعی. خیلی کتاب خوبیه، نکات زیادی رو در ارتباط با راجع به برخورد با بچه‌هایی که یک والد دارن، حالا یا مادر دارن یا پدر دارن. کلیدهای تربیت فرزند خانواده‌های تک سرپرست.
بله، اشاره فرمودین، نوشته کارل پیکارت و ترجمه خانم رئیسی توسی از انتشارات چی فرمودین؟
صابرین. انتشارات صابرین.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب آقای دهنوی. به اتفاق شما و همکارانم با دوستان شنونده تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ آینده خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی من شماره تلفن و نشانی برنامه رو بار دیگر عرض میکنم، دوستانی که ندارند یادداشت بفرمایند: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شماره های روابط عمومی رادیو معارف است. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو از طریق نامه برای ما ارسال می‌فرمایید، حتما به خاطر بسپارید که حتی المقدور کوتاه باشه و منتظر جواب کتبی هم از طرف ما نباشید. از همکاری شما و همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یار و همراهتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین